بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين اللهم صل على محمد. خب صحبت در به مناسبت به اینجا رسید که اضرار به نفس آیا دلیلی بر حرمتش هست یا نیست، که خب عرض کردیم که حالا جمعیت محققین متأخرین فرمودن که دلیلی نداریم مطلقا بر این که اضرار حرام باشه، یعنی ولو ضررهای حالا غیر فادح به تعبیری، گاهی ضرر ضرر عظیمی است، اونجا مثلا حالا دلیل هست بر حرمت، حالا تازه اونم دلیلی هم که در همونجا هست چه بسا مثل اجماع و امثال ها مسلمیت مطلبه، عرض کنم چون اون دلیل معتبر 100% که راجع به قتل نفس و این حرفا بود، اما راجع به این که حالا ضرر زدن ولو ضررهای فادح مثل قطع عضو و امثال اینها آیا اینا حرامه یا حرام نیست، اونم نوعا به عرض کنم که اجماع و مسلمیت مطلب استدلال میکنن. ولی خب بعضی از محققین گفتن نه، ما میتونیم به بعضی ادله لفظیه هم عرض کنم که تمسک کنیم برای حرمت اضرار به نفس در حد بالا، و همون که عرض کردیم از آقای عثمان رضای سیستانی حضرت الله، چون از باب که عدلی اضلال نفس که انسان مؤمن حق نداره خودش ذلیل کنه مثلا فلان، به اون استدلال کردم. آقای کسی به یک عضو بشه که قطع میکنه، خب در انظار خودش خفیف میکنه مثلا، به عدلی که چون دلیل لفظی است که خداوند ان الله تبارک و تعالی فبذ الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه، به اون ادله استدلال فهم. خب عرض کردیم این خیلی یک مداری دلیل تا حدی اخص از مدعا هست و که برای تو موجب اذلال نمیشه، بالاخره افراد مختلفن، جمعیت ها فرق میکنه، تا منظور این شخص چی باشه اضلال نفس، مثلا بعضی حالا این قطع کرده عضوش رو برای اینکه عضو رو میخواد به دیگری بده، مثلا به یک صورتی عضوش رو تقدیم کرده به یک مؤمن دیگری، ضرر فاده هم هست، حالا با توجه به این مطلب باز این اضلال نفس حساب میشه. اینا انجام داری اجیت تطبیق شاید خیلی نشه به این دلیل تمسک کرد. ما اینجا عرض کردیم که از شما دلیل مثلا احتمالا ادله اسراف به یک مفهوم اولویتی این شامل بشه، حالا اگر اینجا هم اشکال دارین دیگه اشکال هست که آیا این دلیل اولویت کافیست یا کافی نیست، به نظر تأیید نمیاد. در بالاخره حرمت اسرافی حد ذات که ظاهرا فی الجمله مسلمه، دعای شریفه هم که در سوره مبارکه انعام و سوره اعراف از بود که لا تصرفوا کلوا واشربوا ولا تصرفوا یا ان الله لا يحب المسرفين و امثال اینها، در و همینطور تبذیر هم که خب اونم تقریبا مرادف با اسراف هست در حدی که در تفاصیل هم گفته شده، این از قبلا تبذر تبذیرا که اونم باز روایاتی در ذیلش رسیده، ولی حالا ما اسراف را مطرح کردیم، بخوان تبذیر را ملحق کنیم به اون چون یک نوع من الاسراف، حالا دور ریختن یک شیء طعامی و امثال اینها، اینا اسراف تبذیر امثال این هاست. خلاصه خود اسراف فی حد ذاته اگر در مال حرام باشه، اموالی که ارتباطش با انسان یک ارتباط اعتباریه ملکیت یه امر اعتباریه دیگه، یعنی مقنن ما را اعتبار کرده که ما مالک این مال هستیم، ملک ما قرار داده این را. خب اگر این ملک خودمون را بدون جهت اتلاف کنیم، این مصداق اسرافه، قبوله. ولی خب به نسبه به اعضا و جوارح انسان، این یک نوع ملکیت حقیقی میشه گفت هست، ملکیت اعتباری نیست. انسان مالک از کم که اعضایش، این دیگه ملکیت اعتباری نیست، ملکیت به اصطلاح واقعیست، داراست، این را واجده. ارتباط این را با مالک عرف و عقلا بیشتر میدونن تا ارتباط یک مالک خارجی که حالا مقنن گفته تو مالک این مال هستی یا ارث بردی یا خریدی، امثال اینا. هم از کنم دارم جهت اولویت عرض میکنم که اگر اسراف در املاک در امور اعتباری محقق میشه به حکمش هم حرمته، بودی نداره که به طریق اولا در مثل اعضا و امثال اینها هم تحقق پیدا کنه، ولو به لحاظ حکم، ولو حالا تصریح هم نشده باشه، ولی از حکمی که شارع قانون داره به اینکه این کار نکن، گندم را دور نریز، آیا از این نمی فهمیم که چشمت کور نکن؟ فقط این معنا استفاده میشه. منطور شاید این که حالا حکمی جعل نشده به اعتبار این که چون نوعا دایی برای مطلب نیست یک کسی بیاد اعضاش از بین ببره و فانه و کار مشکلیست، اضرار به نفس و یه حرفا، تصریح نشد. ولی چون با اگه مسلمه، خواهم از کنم که بودی نداره که از ادله اسراف، حرمت اسراف این معنا از کنم اثبات میشه. خب این تا اینجای مسئله که علی حال پس فعل جمله میشه، به نظر میرسه که میشه به این مطلب استدلال کرد. پس در ضررهای فادح، ضررهای کلی، این به این از این راه میشه استفاده کرد. خب این یک قسم از اضرار بود که تعبیر دارن ضرر فادح. قسم ثانی از ضرر غیر الفاده، ضررهای غیر معظم، ولو ضرره ولی به تعبیری ضرر معظم نیست. منتها این ضرر غیر معظم، حالای کسی فرض کنین خودش به زحمت میندازه، مثلا حتی کاری میکنه، مثلا تب میکنه، چند روز میکنه مریض بشه، پاش درد بگیره، نمیدونم امثال اینها، یا بلکه مداری بیشتر از این مطلب، آیا این اضرار به نفس به این صورت حرامه؟ که فادح نیست به یک صورتی، غیر فادح ولی ضرره. خب اینجا گفتن که این بر دو قسم تقسیم میشه. گاهی هدف از این اضرار، هدف تحصیل یک شیئیست از منافع دنیوی یا اخروی که به حسب مقاصد و اغراض عقلائیه این که عقلا به این کار اقدام میکنن به این ضرر و عیبی نمیبینند و اقدام میکنن، که به تعبیر از ضرر غیر الفاده، اذا کان لتحصیل ما یترجه علیه، تحصیل او پیش اغلا مهمتر از این که حالا این سلامت چند روزش وقتی مقایسه میکنه در مقابل این که حالا چند روز افتاده و مریض شده ولی اموالی به دستش آمده، نمیدونم فلان امثال اینها، یا حتی حالا منافع دنیوی یا منافع اخروی. مثلا فرض پیاده میره، فرض کنین سفر کربلا، امثال این ها، بعدم از که ناچار میشه پاش مثلا مویه میکنه یا نمیدونم امثال این ها. خب این دلیلی داریم بر حرمتش به این نحوه. خب عرض کنم بدون شما اون دلیل اسراف و اینها که ظاهرا اینجا دیگه اون مفهوم اولویت گفتیم که انصافش نیست که اینجا شامل نمیشه، کما اینکه اون مطلبی که در کلام ایشون آمده بود که موجب اذلال نفس و یه حرفا هم اینجا هم اذلال نفسی نیست، نه اذلال نه اون مفهوم اولویت اسراف و امثال این اینها اینجا روشنه. اگر برای یک اغراض عقلایی حالا دنیوی یا اخروی این کاری میکنه که عقلا وقتی بهش توجه میکنن میگن این به موردشه، این کار خلافی انجام نداده. گفتن هازا مما لا ینبغی الاشکال فی عدم حرمته تحصیلا لتلک المنافع. و دلیل علی ذلک گفتن اولا اسیرت العقلائیه که الممضات من قبل شارع المقدس، سیره عقلائی است که امضا شده، دلیلی ما بر نهیش نداریم، رد نشده ازش. فإن بناء العقلاء لم يزل ولا يزال على تحمل الكثير من الأزرار الجسدية غير الفادحة. بناء العقلاء بر همین تحمل میکنن خیلی از ضررهای جسمانی معمولی را، نه حالا مثل قطع عضو امثال اینا، در راه رسیدن به منافعی که تترجح علیها عندهم، پیشونا رجحان داره با توجه به مقاصد و اغراض دنیوی یا اخروی. و چون رد اشاره از اینها ثابت نشده که اشاره رد کرده باشه، این کاشف از اینه که اشکاله نداره. این دلیل اول برای جواز که به سیره تمسک کردن مع عدم رد، چون سیره عقلاییه اگر ثابت بشه این سیره هست و ردی هم اصلا که نمیدی خودش حجت دیگه، یعنی باعث اطمینان میشه، اطمینان به این میشه که مشکلی نداره. و جهت دومی که در کلامیشون هست که برای جواز استدلال میکنن، ولی عموم و عقد المستثنا فی قوله علیه السلام فی موثقت ابی بصیر ان الله تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء که الا اذلال نفسه. خب عقد مستثنا من اینه که خدا به مؤمن همه چیز رو تفویض کرد، البته کل شیء طبعا دیگه یک مخصص متصل عقلی داره که کل شیئی که حرام نکرده باشه دیگه، طبعا این دیگه معلومه. خداوند به مؤمن هر شیئی را تفویض کرده غیر از اینکه خودش ذلیل کنه. بنابراین میخوان بگن به این ان الله تبارک فوض الی المؤمن کل شیء، خب از جمله شیء همینه که انسان به خاطر مرجعات عقلایی صحیحی از کن بدون شما خودش به ضرر بندازه، تفویض کرد خدا. کل شیء شامل این هم میشه دیگه، اون اذلال استثناء شد. پس خودش به منزله یک عام میست که اگر ما شک کردیم که آیا مؤمن حق داره این کار را انجام بده یا نه، میتونیم به این ان الله فوض الی المؤمن کل شیء، هر کار میخواد با خودش انجام بده، که البته اونجایی که حرامه که خود معلومه اونه که به دلیل مثلا خارج شده، اما نه چیزهای دیگری که حرام نباشه، مثلا ثابت نشده باشه حرمه. حالا خودش این یک دلیل خاصیه دیگه که خداوند به مؤمن هر چیز را تفویض کرده، اختیار هر شیئی را برای او از کم که اثبات کرده، فقط اذلال نفس حق نداره. این که استسلام شده معلوم میشه که اون چی که در اختیار او هست به نسب اموالش به نسب بدنش تفویض کرده، فقط خودش ذلیل نکنه، چون ذلیل مربوط به خودشه دیگه، اضلال نکنه، اما باقی چیزها رو حق داره. به عموم این فوز الالمؤمن کل شیئن خب شامل میشه اینجا رو دیگه، این چه اشکالی داره که به این تمسک کنیم ما؟ بعد از این که فرض اینه که مخصص هم نداشته باشیم دیگه، را فهمیدین؟ یعنی اگر مخصصی نباشه، از کنم منظر شما، حالا این خودش رو مریض کرده به خاطر یه هدف عقلایی، دلیل خاصی هم بر این حرمت نبود دیگه، چون هدف عقلاییه پس اون چون اسراف و نمیدونم نیست و اضلال هم که حالا به تعبیرشون در اینجا فردنی که وجود نداره، لذا مقتضای این ان الله فوز الى المؤمن كل شيء اینه که اشکال نداره، کل شيء از جمله قمزنی حالا البته با صرف نداره از اون وهن و امثال اینا که گاهی در اون حکم اولیشه میگیم من یلا به حکم ثانویه اگر شده اینا اونا باید مورد توجه بشه، ولی آنها ولی نه رفت کنی وهنی هم نیست بود زمان های سابق که حالا وهن نبود علای حال علای بابی مثال از کلم کش یلا جهت استنباطیش دیگه باید مسائل اجتماعی و مسائل اینا باید خیلی لحاظ بشه، جهات های ارجم ثانوی و از قانونی و اینا خوب باید ملاحظه بشه، ولی ما خواهد باب مثال ارز کنم که جای کسی مخواد این کار رو بکن، ما اینکه میگم هدف حالا یا مثلا مخواد پیاده بره، پیاده روی که باعث این میشه که پاش ضربه ببینه نمیدونم چی میشه، خب اینکه موجب اضلال که نیست و هدف هم هدف عقلایی است، و چون یه همه روایاتی که هست راجع به پیاده روی و احترام به زیارت و امثال اینا هم که شاملش میشه، لذا مقتضای قاعده اینه که ان الله فوز الى المؤمن کل شيء.
مثلا اینکه میخواد انقدر نماز شب بخونه بعد عبادت کنه، مثلا دیسک کمر
بله بله، اینکه خب در حالات در اینکه در حالات معصومین هم که هست سلام الله علیه، خب در حالات معصومین که هستی از زهرا سلام الله علیها، بل آقا خب همین از میکنم اجلاس سر نمی کنید دیگه، بله 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 دیگه بله، همینی میگن اول عرض کردیم که چون با توجه به این که چون با خاطر اهداف عقلایی است اضلال نیست، منتها ما احتمال میدیم که حرام باشه، از کجا شما این رو برمیدارین احتمالشه؟ به نظر حکم واقعی، نه حالا او به حسب حکم ظاهری کلش اینه که حلال، او باز جهت دیگریه، همین عرض میکنم دیگه، همین دارم عرض میکنم، میگم به اثر حکم واقعی سبب وضع علل مؤمن کل همین دارم میگم من نمیکنیم،
چون موضوع
اضلال
احتمال نمیدین دیگه،
نه عرض میکنم ممکنه یه ان الله فوز الی کل شیء این تخصیص خورده باشه به مطلب، اما چون ما که علم به مخصص که نداریم که، مثلا عام نیست که شما احتمال بدید حرام باشه، احتمال میدید حرام باشه؟ خب بله بله، احتمال میدید که اصلا شرعی رو حرام کرده باشه، ما که نمیتونیم یقین کنیم، ولی اینجا چون عموم عام هست ان الله فوز خبر واحد سقم هست، یا حالا که یقین که نیست، یه خبر واحد سقه معتبره، از امروز شما عموم عام هم هست تمسک میکنیم به عموم عام حجت.
خب فرضش یعنی این بود که ما یک مخصص انگار لبی متصل داریم و اگر شبهه مصداقیه باشه خب نمیشه تمسک کرد.
مخصص لبی متصل چی بود؟ همون از
محرمی نباشه، یعنی حرامی نباشه، یعنی هر شکلی که حرام نباشه.
آه مخانی یه رو بگیم،
یعنی کل متصله و در شبهه مصداقیه خب نمیشه،
یعنی شما مقام بگین که این ان الله فوزه
که حرام نباشه فوزه،
درست؟ یعنی مقام بگین که مخصص لبی از خورو احسن، اینم اشکال نیست. یعنی ان الله فوزه رمانه، یعنی بگی مخصص متصل عقلی در اینجا داره که روشنه، معلومه که فوزه لکل شیئن مراد محرمات نیست، درسته؟ خوبه، محرمات نیست. و اگر ما احتمال و حرمت بدیم، این تمسک به عموم عام میشه در شبهه مصداقیه مخصص لبی. خب اصلا این هم اشکالی است. حالا وقت لذا اینجا باید احتیاج داریم به این که به براءت تمسک کنیم، یعنی این دلیل رو عوض میکنیم، بگیم به این فوزه نمیتونیم تمسک کنیم ما دیگه، بلکه از باب این که ما احتمال میدیم که شارعی را حرام کرده باشه یا نه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، چون دلیلی بر حرمت نداریم، پس نیاز هست به این که چکار کنیم؟ به اصل براءت و رفع ما لا یعلمون و اینها تمسک کنیم که سایه اصول، اصول عملیه مستدام باشه. از امدار شما به اینا تمسک کنیم، حدیث رفع و کلو شنلک حلال و امثال اینها. اما خواسته باشیم به ان الله فوز کل شیئن بله مؤمن، یک مخصص لبی اگر در اینجا ما گفتیم که یعنی در حقیقت کل شیئن لم یحرمه الشارع، هر شیئی که شارع را حرام نکرده باشد. و حالا در اینجا یک بحثی هست اونه که الان مثلا حالا به استصحاب فرض کنیم ما تمسک کنیم، عدم حرمت را به استصحاب تمسک کنیم، استصحاب باز با اصل برات فرق میکنه دیگه. مثلا اگر فرض کنیم در مثالی اگر که مولا گفت اکرم کل عالمن، از کنیم که الا الفساق، دلیلم متصل بود، دلیل مخصصم متصل بود، ما شک داریم که آیا زید فاسقه یا فاسق نیست، قبلاً ما عادل بوده، اگر مثلا استصحاب کنیم ما عدالت او را، میتونیم با این عدالت، با این استصحاب موضوع را احراز کنیم و بعد تمسک کنیم به عموم عام. حالا اینجا هم ما اگر ما شک کنیم ما در حرمت و عدم حرمت، یک استصحابی در اینجا وجود داشته باشه که اثبات کنیم عدم، چون بخاطر حکم باید جعل بشه، باید ثابت بشه، اگه وقتی بود که مسلمی حرام نبود، نمیدونیم آیا حرامه یا نه، با استصحاب اثبات کنیم عدم حرمت را، استصحاب سبب میشه که عنوان اون مخصص دیگه اثبات بشه، بعد به ان الله فوزه تمسک کنیم، باید کمک به استصحاب.
اولی حرف باشه که دیگه پس در همه جا، پس ما بگیم در شبهات مصداقی
مخصص متصل، همین حرف بله هست، بله اگه در هر جایی که باشه همینطوره، اما همیشه اینجور نیست، بله خب اصل عملی است که غیر از اصل براءت دیگه، یک جهت احرازی داره، استطاب محرز دیگه، فرق میکنه با به مسئله تو کرده، ولی زا حالا با این تعبیر میشه و در هر حال خوبه اجمالا.
این زبنده اینه که ان الله فوز الى المؤمن كل شيء الا اصرار نفسه، بس گناه را هم باید اصرار نفس بگیریم، یعنی کسی که گناهکاره او مدل نفسش هست، ولی اگر اینجوری باشه دیگه شبهه مصداقیه مخصص در عام دیگه مطرح نمیشه، نه اصلا اصرار نفس حرامه دیگه، و هر کسی هم که گناهکار باشه اینم مصداق اضلاله.
بله این یک تفسیر
مخصص متصل میشه، ولی مخصص متصلی که در
بله حالا اینکه اضلال را یه را اهم بدونیم، بازم استثنای دی اصلا حکم مخصص متصل را پیدا میکنیم، بازم همون. حالا البته این فرمای شما خوبه که حالا اضلال نفسه را آدم یک یک تفسیر عرفانی خوبی، یعنی عرفانی صحیح، نه عرفانی عرفانی باطل. یعنی بالاخره کسی کار حرام انجام میده و خودش ذلیل کرده در پیشگاه خدا و اولیاء خدا، اما انچون منصرف از اذلال این نیست. بله، منصرفش اذلال نفسی که گفته میشه همین دیگه. آره اذلال نفس، آره، بین عقلا مثلا فرض کنید، حالا مثلا یک کسی مثلا فرض کنید که ریش بتراشه مثلا، خب مثلا در اجتماعی که ریش تراشی هم معروف و اینا، خب این خودش دلیل نکرده در حقیقت. ولی در واقع شما بخوام بگید اذلال را یک معنایی بگیرید که شامل محرمات بشه، خب این خوب. نه حالا برفرض همون باشه، اولا ایشون استثنائه، چون مخصص متصل
و در لفظی هم دیگه نمیشه
تمثل کرد، مخصص لفظی
میشه.
و باید ببینید مخصص متصل یا منعی از آن متصل دیاری خودش که بحثی داره. اگر گفتن اکرم العالم العادل، ما شک داریم آیا این عادل یا عادل نیست، میتونیم به اکرم العالم تمسک کنی؟ خیلی خوب، اینجا هم بعضی گفتن که استثناء هم در حکم وصفه، یعنی که ان مولا اینجور فرموده که ان الله فوز المؤمن فوز المؤمن كل شيء که لم يذل نفسه. این وصف اینجوری، خب این میشه مخصص متصل میشه دیگه. اگر ما شما
وقتی وارد بود که ما مخصص عقلی رو بچسبونیم به مستثنامه، بگیم آقا هر کس هر چیزی که گناه باشه جای نظام نمیره برای اقرار گناه یا نه، میشه
تمسک
به آن در شبه
مصداقی
خدا. ولی اگر ما گفتیم
که
اضلال نفس از مصادیقش گناهه، اون وقت باید ضرر دیگه باقی بمونه در تحت چی؟ تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص متصل. خود مورد بحثه، البته ممکنه اینا یه مدل اجهت اصولی، البته مورد اختلافه، مخصص متصل در حکم استثناء و اینا مورد اختلاف هست. شاید بعضی ها بگن اشکال نداره، بله درسته، این بحث بگه بحث اصولیه که آیا میشه تمثل کرد به او یا نه. و علای حال اینا های مبتنی در اینه که اضلال را ما، بله اضلالش، اگر اضلالش ها رو محرمات بدونیم که مدنه چی معونه میخواد. علای حال خیلی خوب، این فعلا تا اینجای مسئله، تا بعد انشاءالله ادامهش بدیم به بعد. و صلی الله علی محمد و آله.